یک مجرا و از یک دریچه عبور بکنه که ضمن این که مردم به اون اعتماد لازم رو دارن، از نتیجه حاصل هم گزارش کاملا منطقی، واقع بینانه و همه جانبه‌ای رو ارائه بکنه و به این معنا نباشه که مبلغی رو از تک تک شهروندان به واسطه در واقع اون موقعیت اجتماعی خودش دریافت بکنه و پاسخگو به هیچ کس و هیچ جا نباشه. این نکته‌ای بودش که سعی شد در این حوزه در این اتفاق اخیر بهش توجه بشود. بحث سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مرجع همچنان محور برنامه این هفته ورزش و جامعه است. دوازده و چهل دقیقه هست و ما با برنامه ورزش و جامعه از رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ما در بخش اول برنامه ورزش و جامعه تا یکی دو روز گذشته هم تلاش کردیم که گفتگو داشته باشیم با مسئولان ورزش در استانهایی که درگیر سیل اخیر بودن و اینکه به هر حال ورزش هم با توجه به امکانات سخت افزاری که در اختیار داره و اماکن ورزشی که به هر حال در نقاط مختلف وجود داره میتونه یه بخشی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داره رو حل بکنه. حالا حل هم اگر نکنه حداقل میتونه به حداقل ممکن برسونه. این دست امکاناتی که در قالب فضاهای ورزشی و اماکن ورزشی در اختیار ادارات کل ورزش و جوانان در استانهای مختلف هست، در خیلی از مواقع نظیر سیل و همینطور زلزله ما شاهد بودیم که مورد استفاده قرار گرفته، چه برای اسکان افراد و چه برای اینکه به هر حال افراد در یک فضای خیلی راحت‌تر بتونن زندگی معمول خودشون رو ادامه بدن و از اون مشکلات و مسائلی که به شکلی درگیر اون هست استانهایی که در واقع به شکلی با این موضوع روبرو هستن فاصله بگیرن و با آرامش بهتری وضعیت هم مدیریت بشه تا هرچه سریعتر هم کارها به سرانجام برسه. در گذشته این گونه بوده، امروز هم هست و قطعا در آینده هم با توجه هرچه بیشتر به موضوعاتی نظیر مکانیابی فرصت به شکلی فراهم می‌شود که ما شاهد این باشیم که این دست اماکن کاربری مناسب خودشون رو داشته باشن و اون کاربرد لازم رو هم داشته باشن، چون این دو تا در کنار هم دیگه معنا پیدا میکنه. گاهی اوقات میبینیم که متاسفانه همین دست اماکن هم خودش درگیر در واقع سیل و سیلاب و یا گاهی اوقات زلزله میشه، در حالی که قرار هست اینجا نقاط امن باشن که به شکل اون پدافند غیر عاملی که ازش حرف میزنیم و به عنوان یه اصل همیشه محسوب میشود در اصول نظامی مورد توجه قرار بگیره و ما بتونیم در واقع از این موقعیت بهره بگیریم. میخوایم بریم به استان ایلام گفتگو بکنیم با جناب آقای بهروز حیدرزاده مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ایلام، یکی از استانهایی که توی همین سیل اخیر هم درگیر موضوع سیل و سیلاب بود و خیلی از مناطق هم با این موضوع روبرو بودند. جناب آقای حیدرزاده سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای جامعه درستان در همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. دوستان من گفتن ظاهرا جلسه ای هم داشتید، ممنون که وقت گذاشتید و همراه شدید با رادیو ورزش. خب جناب آقای حیدرزاده عزیز، بحث سیل اخیر خیلی از نقاط کشور ما رو، چه شمال چه غرب کشور، این روزها شرق کشور رو درگیر خودش کرده و مشکلات بسیاری رو برای هموطنان ما وجود آورده. استان ایلام هم از این ماجرا مستثنا نبوده و در کنار این ماجرا به هر حال شاید خیلی ها ندونن که بخش ورزش یکی از بخشایی بود که تونست در حوزه امدادرسانی در استانهای مختلف ایفای نقش بکنه و چقدر خوب همین کار رو انجام بده. سهم اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در رفع مشکلات و گره هایی که در زندگی هموطنان ما در اون استان شکل گرفته بود چقدر بوده تا اینجای کار و چه کرده تا امروز؟
بله خدمتتون عرض شد، همونطوری که اشاره فرمودید، خب ما در بحث سیل اخیر در همون ابتدای روزهای اول با حسب دستور وزیر محترم و پیشبینی‌هایی که بالاخره از فردان شده بود، خوشبختانه خوب حوزه ورزش در استان ما به صورت آماده باش در اومدیم. یک جلساتی تشکیل کمیته بحران بین هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد اینجیا برقرار کردیم، کمیته تشکیل دادیم که در این راستا بتونیم هم پیشگیری بکنیم از بالاخره حوادث، هم که بتونیم اگر در صورت نیاز کمک‌هایی هم بشه به مناطقی که آسیب‌زا هستش. خب خوشبختانه خب ما با این برنامه‌ریزی که جلو رفتیم تمام اماکن ورزشیمون رو تجهیز کردیم جهت شهرستان‌ها یا شهرها روستایی که تحت تاثیر سیل قرار گرفته بودن بتونیم از اونا استفاده بکنن و همچنین استقرار هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم رو در نقاط احتمالی که در پیش بینی شده بود مثل شهرستان‌های مثل درشهر، شیروان، شهرداغول ایلام که در معرض سیل بیشتر قرار گرفته بودن، در جوار رودخانه بالاخره کرخه بودن و سیمره، احساس می‌کردیم که اونجا شاید یه خورده نیاز به کمک‌های بیشتری هست. خب الحمدلله تمام دوستان ما سر پای کار بودن، هیئت‌های ورزشی پای کار بودن، NGO سر پای کار بودن، به ویژه ورزشکارانی که بالاخره خیلی تاثیرگذار بودن در این راستا، قهرمانانی که ما در استان داریم سطح ملی هستن، خود اونا هم پای کار بودن. این باعث شد که یک انگیزه خوبی رو در مجموعه استان به وجود بیاد و خیلی از ورزشکاران ما، هیئت‌های ورزشی، مربیان، پیشکسوتان، قهرمانان، سازمان‌های مردم همه در کنار هم حضور پیدا کردیم در زمان سیل، بخصوص در مناطق ماژین، شهر ماژین که بیشتر آسیبگی رو داشت. کمیته آفرود ما در اونجا مستقر شد که توسط ماشین‌های آفرود ما تونستیم کمک‌های خوبی رو به اونجا ارسال بکنیم. بازدید میدانی داشتیم در منطقه، تیم قایقرانی ما در حوزه سد کرخه و سد سیمره مستقر شدن، همچنین قواسانی که نیازمند بود که در صورت نیاز اونجا بتونن کمک بکنن و در کل تمام هیئت‌هایی که بالاخره به نوعی مشارکت داشتن و خوشبختانه از لحاظ کمک‌های نقدی و غیر نقدی هم پای کار بودن. ما دو ایستگاه ایجاد ایستگاه کردیم در خود شهر ایلام و در هر شهرستان هم یک ایستگاه توسط خود هیئت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، این ایستگاه جهت جمع‌آوری کمک به نیازمندان، مردمانی که بالاخره در این خصوص آسیب دیده بودن، کمک های جمع‌آوری شد و تا کنون هم دو محموله ما ارسال کردیم به نقاط سیل زده، هم در قل دختر خرم‌آباد و هم در ماژین ایلام. شما در تلاش هستیم که محموله سوم ما هم داره جمع‌آوری میشه که فکر کنم بالغ بر حدود 400 تا 500 میلیون تومان هم بالاخره کمک های نقدی شده از سوی هیئت‌های ورزشی و سازمان های مردم نهاد به این بخش ها.
بسیار عالی. یه نکته‌ای هم که در مورد اماکن ورزشی توی استان‌های مختلف مطرح هست این که تا چه اندازه درگیر سیل شدن و آیا واقعا تونستن کمک بکنن برای اسکان هموطنان ما؟
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
بله ما تمام اماکنمون رو تجهیز کردیم با همکاری و هماهنگی حلال احمد، چادرهایی که نیاز بود اونجا ما برپا کردیم. حالا در استان ایلام خوشبختانه حالا ما در دو شهرستان بیشتر درگیر بودیم، یکی شهرستان درشهر بود که اسکان اضطراری ما دادیم و شهرستان سیروان بازم اونجا هم نیازمند بود که ما اسکان اضطراری دادیم. همکنون هم در اختیار بخشی از سیل زدگان هستن که شاید تا پایانی که احساس میکنیم نیاز برطرف بشه ما در خدمت نظام خواهیم بود.
انشالله که همینطور هم هستش. اشاره کردید به سازمان‌های مردم نهاد، ان جی او ها، چقدر اینها تونستن در واقع ایفای نقش بکنن؟ اون انتظاری که ازشون داشتید رو برآورده کردن؟
بله، ببین اونا خب خوشبختانه ما در چند جهت ورود پیدا کرده بودیم. یکی اینکه بالاخره حضور فیزیکیشون در منطقه کمک‌های خوبی شد بالاخره مردم آسیب دیده. یکی هم در بحث جمع‌آوری کمک‌هایی بود که ارسال شد به منطقه. و نکته مهمتر اینه که خب ما در ادامه این آسیبایی که در بعضی از روستاها معمولا وجود اومده نیازمند از ازاد بار روانی بایستی کمک های خاصی انجام بید. برای این کار ما مشاوره هایی رو در این خصوص از همین اینجا انتخاب کردیم، اعزام کردیم به مناطق که در اونجا بتونن در کنار خانواده های آسیبیده باشن و بالاخره بتونن اینا رو تسکین دهنده ای باشه در بعد بالاخره اتفاقاتی که افتاده و کمک کنه در بحث مشاوره و بحث روحی روانی این عزیزان.
خب خیلی خوبه. چقدرش در واقع سازماندهیش از سوی خود شما بود و چقدر نهادهای استان ایلام؟
خب ما چیزی حدود تقریبا نزدیک به 35 سازمان مردم نهاد در خود برنامه‌ریزی خود اداره کل ورزش جوانان بود. حالا هلال احمر، بهزیستی، کمیته امداد و دیگر دستگاه هم خب بالاخره به نوبه خودش اونا هم ورود پیدا کردن. الان ما آخرین جلسه‌ای که ما دیروز داشتیم روی این موضوع مطرح کردیم که با توجه بالاخره به حجم وسیعی که اتفاقی که افتاده در بخش لرستان و خود ایلام، ما اینا رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که در قالب یک تیم کامل، یعنی با مدیریت خود بیزنس این کار انجام بگیره، داریم سازماندهی میکنیم که انشاءالله تمام سازمانهای مردم نهاد اینجوا از تمام دستگاه جمع بشن و در قالب یک کاروان انشاءالله ما بتونیم به منطقه مجددا اعزام بکنیم انشاءالله. که انشاءالله بتونیم در این راستا هم مشکلاتی که اگر هست بتونیم برطرف کنیم.
خب آقای حیدرزاده، این دست اتفاقات وقتی رخ میده بدون شک یک سری تجربه ها هم به تجربه مدیران استانی، مدیران ارشد استانی اضافه میشود که چطور در مواجهه با این دست اتفاقهایی که جز حوادث غیر مترقبه هست و شاید حالا آثارش هم لزوماً همیشه و هر سال تکرار هم نشه برخورد بکنیم و چطور اون رو مدیریت بکنیم؟ تا چه اندازه احساس کردید که در حوزه این احیاناً ضعف وجود داره و نیاز داره به اصلاح امور؟
بله، ببینید نکته خوبی شده داشت اینجا بگرسانه. ببینید ما در 200 سال گذشته بازم یک سیل در خود ایلام داشتیم که متاسفانه خب مشکلات زیادی رو برای تمام دستگاه وجود آورده بودن. اون یک تجربه خوبی برای مدیریت استان بود و همون تجربه هم باعث شد که ما خیلی مسائل پیشگیری بکنیم و اینکه تلفاتمون رو کاهش بدیم و آسیبا رو خیلی کاهش پیدا کردن نسبت به دوره قبل، چون سیل بندها رو تقویت کردن بالاخره دستگاهی که مرتبط به موضوع بودن و مدیریت استان. تمام دستگاه پای کار اومده، هر دستگاه یک بخشی از کار رو متقابل شدن و اون سیلی که شاید توی خود شهر ایلام اگر مدیریت نمی‌شد شاید میتونست یک سری اتفاقات ناگوار هم به دنبال داشته بود که خوشبختانه با مدیریتی که شد و تجربیاتی که در سالات در سنوات گذشته به دست اومده بود ما هم آسیب کاهش واقعا خسارت رو داشتیم، در مجموع هم الحمدلله تلفات جانی نداشتیم در خود استان ایلام. گیر بکنم حاصل همین تجاربی بوده که در سنوات گذشته به دست اومده.
توی استانهای مختلف ما شاهد این بودیم که جوانان و در واقع فعالانی که از یک ورشه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار هستند، حالا جزء سلبریتی ها محسوب میشن یا دیده میشن توسط مردم، اومدن پای کار و خودشون در واقع قدم های ارزشمندی رو برداشتن. توی استان لرستان مثلا یکی مثل علیرضا بیرانوند خودش بخش کار رو به عهده گرفت و دیگر نفرات، یا حتی آقای غلامرضا محمدی و دیگر نفرات. توی استان ایلام هم چهره های ورزشی، کسانی که به هر حال از وجهه ورزشی خاصی بین مردم برخوردار هستن و خیلی هم در واقع جایگاه اجتماعی بالایی دارن، هم پای کار اومدن.
بله، ما روی این موضوع خب همون روز اول ما شاد از قهرمانه مدیپوشمون که بودن بالاخره تو منطقه بودن، اومدن پای کار. آقای مصطفی ملکی بودن، آقای پرشهی بودن که اومدن. ما خب خیلی موثر بود. ما الان هم داریم برنامه‌ریزی میکنیم انشاءالله تو همین هفته یه پایان هفته انشاءالله یک اکیپ 100 نفره داریم اعزام میکنیم، بازم از همین قهرمانان و افرادی که بالاخره هنرمندانی که زیر مجموعه حوزه‌های سازمان‌های مردم نهاد هست داریم سازماندهی میکنیم که انشاءالله 100 نفر دیگه بتونیم به اون منطقه اعزام بکنیم و بتونن انشاءالله کمک‌های لازم رو انجام بدن.
و از سوی در واقع وزارت ورزش و جوانان در این زمینه آیا اون انتظاری که داشتید برآورده شد؟
بله خوشبختانه خوب کمک های خوبی من تشکر میکنم از وزارت ورزش به ویژه خود وزیر که واقعا از همون روز اول موضوع رو پیگیری میکردن، در تماس هم بودن، لحظه به لحظه گزارش کار رو ما خدمتشون ارسال میکردیم تلفنی، و اینکه خود ایشون هم حضور پیدا کردن، بخود ذکر ماشا درستان خوزستان و برای ایلام هم داشت در حال تشریف فرمایی بودن. خب متاسفانه به دلیل بارش بارون شدیدی که در خود لرستان بود و هواپیماشون هم زمینگیر شده بود دیگه نتونستم ما در خدمتشون باشیم، اما تلفنن مرتب در تماس بودن و گزارش کار رو ما خدمتشون ارسال میکردیم. حمایت های خوبی هم از سوی ایشون شد به این مناطق، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ امکاناتی که مورد نیاز منطقه بود. انصافا کار بسیار ارزشمندی انجام شد در این خصوص.
درسته. یه موضوعی هم این روزا خیلی راجبش حرف زده میشه، خب حتما دیگه هموطن ما هم در جریان هستن دیگه، بعضی از چهره هایی که دارای به چه اجتماعی ویژه‌ای بودن اومدن یک سری در واقع شماره حساب ها رو اعلام کردن برای اینکه مردم به حساب های اونها کمک هایی رو واریز بکنن. قوه قضاییه در واقع با این ماجرا مخالفت کرد و گفت اگه قرار هست این کار اتفاق بیفته بایستی از مجاری رسمی اتفاق بیفته که شیوه های نظارتی هم شیوه های مطلوبی باشه. حالا شاید سوال در ذهن خیلی ها مطرح بشه که حالا که در واقع کمک ها در یک مسیر کاملا رسمی داره انتقال داده میشه به استان مختلف، نحوه توزیعش رو چطور ارزیابی میکنید؟ خود شما که به هر حال احتمالاً در ستاد بحران هم هستید، درسته؟
بله بله.
شما که هستید چطور میبینید؟ ارزیابیتون چیست؟
ببین خب یک الان هماهنگی خوبی در این خصوص وجود اومده. من فکر میکنم همین اتفاقی که بالاخره اگر در یک کانال بتونه کار اتفاق بیفته، هم توزیع میتونه توزیع عادلانه باشه، کمک ها همی که تصفیه بشه در بحث کمک ها. خب ما قبلا هم چون تجاربی رو داشتیم در بحث زلزله سرپل هم ما حضور داشتیم، خب یک سری ناهماهنگی که وجود می اومد یا بالاخره مردم هم خیلی دوست داشتن کمک بکنن، همین شاید یه خورده بعضی از افرادای آسیب دیده بودن یا خانواده‌ای که واقعا آسیب دیده بودن به نوعی شاید دسترسی پیدا نمی‌کردن به اون کمک‌هایی که مردم یا خود دولت داشت در این زمینه. اما الان برنامه‌ریزی که در این خصوص انجام گرفته، من فکر می‌کنم یک برنامه‌ریزی بسیار جامعی هست و می‌تونه تمام خانواده‌های تحت پوشش آسیب‌دیده رو تحت پوشش قرار بدن و انشالله بتونن به موقع هم این کمک‌ها به دستشون برسه. حالا ما چون از نزدیک هم شاهد این موضوع بودیم، خوشبختانه الان خود هلال احمر کمیته امداد و بهداشتی هم بالاخره چون ورود پیدا میکنن از طریق این عزیزان، الان هم وجه نقدی که ما الان به صلاح عقد میشه، کمک هایی که گرفته میشه به حساب هلال احمر شماره حساب رسمی که اعلام شده واریز میشه و از طریق اونا هم بعد از شناسایی خانوارهایی که آسیب دیده هستن بین اونا توزیع میشه.
بسیار خوب. و سوال پایانی من آقای حیدرزاده، خب شاید تا حدودی فاز اول در واقع اون بحرانی که به واسطه سیل در حداقل استان ایلام رخ داده بود به کم کم داره به اتمام میرسه، ما داریم وارد مرحله ای میشیم که بایستی اون حمایت های مردم همچنان ادامه پیدا بکنه و کم کم برای در واقع برگردوندن مردم به زندگی معمول عادیشون برنامه‌ریزی ها رو انجام بدیم. امروز انتظاری که احیانا از گروه های مختلف دارید، از قشر های مختلف جامعه دارید چیز، فکر میکنید که امروز اگه قرار باشه کمکی صورت بگیره بیشتر در چه فازی باید باشه، در چه بخشی باشه و چگونه این کمک ها در واقع انجام بگیره؟
بله خب نکته مهمی هستش. ببین ما الان هم خانواده ها هم بالاخره دستگاه های نظارتی اجرایی همه دستگاه ها به نوعی درگیر بالاخره این موضوع بودیم، بحران بودیم که تلفات رو کاهش پیدا بکنیم و خسارات ها رو به پایین‌ترین نحو هدایت بکنن. اما نکته اصلی اینه که ما بعد از پایان این بحران نیازه که ضرورت داره مردم آسیب دیده اینه که به مردم خوب کشور ما که همیشه هم پای کار بودن، این انتظار رو داریم تمام اقشار مختلف مردم انشاءالله بتونن کمک کنن، مردم خوب عزیز مناطق جنوبمون و غربمون به خصوص لرستان و خوزستان ایلام که واقعا آسیب‌های زیادی در این حوزه دیدن کمک‌های میشه. این کمک‌ها بیشتر ما الان در بحث وسایل اولیه زندگی هستش، امکانات اولیه زندگی واقعا نیازمندشون هستش. ما بتونیم از این نظر امکاناتی که فراهم کنیم، لوازم خانگی، بالاخره چیزایی که حالا بعضن بعضی از کمیته ها یا ارگان ها میبینیم که کمک‌های مثل خوراکی‌هایی که دارن به اصطلاح جمع‌آوری میکنن، من خواهش میکنم بالاخره از اونایی که صدای بنده رو میشنون سعی بر این باشه کمک ها بیشتر امکانات سرمایشی و گرمایشی باشه، مثل پتو زیرانداز و چیزای نیازمند هست، مثل اجاق‌گاز و یخچال، چیزایی که واقعا نیازمند منطقه هست. این موضوعات از خوراکی ها شاید به نوعی تکمیل شده داره تامین میشه. انشالله کمک بکنیم که عزیزانی که بالاخره در سال جدیدی که شروع کردیم اونا هم با یک آغوش بازی رو سال جدید رو شروع بکنن و انشاءالله این اگر خاطره تلخی هم از این بحران داشتن انشاءالله خاطرهشون رو برطرف بشه.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم. من فکر کنم باید یه خدا قوت و دستمردن بگیم به همه اونایی که خدایش با تمام وجود اومدن در واقع پای کار کردن، حالا چه کسانی که در قالب همون NGO ها و سازمان های مردم نهادی که شما ازش یاد کردید اومدن جلو، چه اونایی که در قالب نیروهای رسمی نظامی و انتظامی مسئولیت گرفته بودن و وظیفه براشون تعیین شده بود که بیان و کمک بکنن، چه عزیزانی که به هر حال در قالب نیروی بسیج یا حتی عزیزانی که به هر حال در قالب گروه های هنری حضور پیدا کردن اومدن و حمایت کردن و همراهی کردن، باید به همشون آفرین گفت. خودش خیلی زحمت کشیدن و فکر میکنم که دیدیم یک نمونه و یک در واقع مثال خیلی ملموس از همدلی و همراهی گروه های مختلف جدا از نوع دیدگاه و نوع تصورات و تفکرات که دارن.
بله آقای داشتان اجازه بدید من یه نکته از رو همین موضوع اشاره کنم. ما چیزی که واقعا دیدیم اینجا که اون همدلی که شما اشاره کردید این مردم کشور اینجا دیگه تو این بحران اینجا نه درجه ای وجود داشت، نه مقامی وجود داشت، نه پستی، همه واقعا یکی بودن.
درسته.
همه داشتن کمک می‌کردن و قابل تحسین و تقدیر هست از همه عزیزانی که بالاخره پای کارشون. واقعا کمتر از این ما انتظار نداریم چون مردم ایران همه کنار هم هستیم، همه یکی هستیم و انشاءالله پشت همه باشیم در همچین مواقعی همیشه سربلند.
گفتگو کردم با آقای بهروز حیدرزاده مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ایلام. متشکرم از ایشون. دوستان گرامی همراه ما باشید. احسان محمدی عزیز هم امروز با ما هست و ما این بحثی که از ابتدای هفته رجوش داریم صحبت میکنیم رو قرار هست که ادامه بدیم. امیدوارم که مطالبی هم که مطرح میشود مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. احسان محمدی سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام های درخشنده روز شما و همه شنونده های نازنین رادیو ورزش در امنیت و آرامش در خدمتتون هستم.
حال شما چطوره؟
متشکرم. باید خوب بود، بهتر بود
انشاءالله. خب اینم واقعا حرف منطقی و درسته. باید خوب باشیم یا نه، اگر حتی احساس بکنیم که شاید اوضاع آنگونه که انتظار داریم بر وفق مراد نیست، اما همین خودمون دنبال خوب بودن باشیم احتمالا اتفاقات خوبی میفته.
انشاءالله
انشاءالله که همینطور باشه. احسان جان، این بحث سازمان‌های مردم نهاد توی برنامه امروز ما یه خورده جدی‌تر پیگیری شد، به این دلیل که وقتی گفتگو کردیم با مدیران ادارات کل ورزش و جوانان در استانهایی که آسیب دیده بودن از ناحیه سیل، تأکید می‌کردن به اینکه بخش قابل توجهی از مسئولیت به همین سازمان‌های مردم نهاد سپرده شده. سمن‌هایی که در اون در واقع نظامنامه فرهنگی که از سوی دولت محترم ابلاغ شده بود به بدنه ورزش برش تأکید شده بود. این بحث سمنها، این سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای عمومی غیر دولتی، هر اسمی براش بذاریم یا همون NGO، آیا در کشور ما تونسته به واقع اون معنای لازمی که براش ما طراحی کردیم رو پیدا بکنه یا ما فاصله داریم با اونجا؟
ببینید، سازمان‌های مردم نهاد یا غیر دولتی یا اونطور که در دنیا بهش میگن نان گاورنمنت اورگانایزیشن، این سازمان‌هایی هستن که در ایران عمر زیادی ندارن. شاید بشه گفت از دهه 80 روی کاغذ اومدن و ما با این واژه به صورت چهارچوبدار و چارتدار آشنا شدیم. قبل از این بیشتر فعالیت‌ها هیئتی دلی و واقعیت اینه که خب یه یا علی بگیم بریم انجامش بدیم، مثل کارهایی که برای گلریزان‌ها یا فعالیت‌های مثل این انجام می‌شده. در تاریخ ورزش ایران هم بوده، چه افراد به صورت تکی و چه به صورت نهادی این کارو می‌کردن. اما وقتی که این تشکل‌ها اومدن، من به واسطه اینکه سال‌هاست دارم باهاشون در حوزه‌های مختلف کار می‌کنم، به نظرم در حال یاد گرفتن هستیم هنوز و خیلی از دوستانی که در این حوزه دارن کار میکنن، به خارج از این ماجراهای اخیر میخوام این رو بگم، هنوز باور ندارن به اون نان قبلیش، یعنی نه قبلیش که غیر دولتی بودنشه، و تصور نان دارن ازش به معنی نانی که ازش درآمد داشته باشه. در اکثر دنیا کسایی که کارهای عامل منفعه انجام میدن، والنتیرن یا داوطلب، پذیرفتن که این کار عامل منفعه است و قرار نیست ازش سود فردی مادی ببرن. این موضوعی که هممون به نظرم در تشکلهای مردم نهاد باید به طرفش بریم و یاد بگیریم که قرار نیست که استخدام بشیم در این نهادها به واسطه اون سکوی قرار بدیم که بریم و جذب نهادهای دولتی بشیم. این خارج از ماجرا، اما همون نکته‌ای که شما گفتید موافقم، چون دوستانمون هم در خیلی اخیر و در کرمانشاه جاهای مختلف هم بودن، دارن کار میکنن و خیلی صادقانه بی‌بوریا هم دارن این کار میکنن و بسیار ارزشمند هست زحمتایی که میکشن.
خب این دو پذیرفتیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
حالا بریم به سراغ یه موضوعی که راجع به همین سازمان‌های مردم نهاد وجود داره. اینکه خیلی از کسانی که به شکلی در همین حوادث میان و کمک‌های مردمی خودشون رو به شکلی در اختیار این دست سازمان‌های مردم نهاد قرار میدن، انتظار دارن که خود این سازمان بیاد و کار رو به تایی به عهده بگیره. نه اینکه دو در این زمینه نباید باشه، اما به حال با توجه به حجم و در واقع گستری وسیعی که دولت با اون درگیر هست، که ممکنه مثلا یه استان با ابعاد ازایی بسیار زیاد باشه، جمعیت قابل توجه باشه، اون هموطنی که داره کمک میکنه انتظارش این هست که در واقع مثلا توسط این سازمان مردم نهاد برسه به گروه های سنی پایه، به بچه هایی که مثلا شاید از درس و مدرسه خودشون باز موندن، میان تعدادی مثلا کتاب رو اهدا میکنن یا مثلا مبالغی رو بابت لوازم و تحریر اونها تهیه میکنن، بابت حتی خورد و خوراکشون. قطعا خب دلتی قرار باشه خودش به تنهایی وارد این حوزه بشه، احتمالاً به نتیجه لازم نرسه، یا اگر برسه به اون شکلی که مردم انتظار دارن نباشه. این سازمان‌های مردم نهاد هم در واقع بین داستان دولت و مردم گیر کردن، یعنی یه جاهایی ما میبینیم که تحت فشارهای دولتی هم قرار میگیرن و شاید نتونن مسئولیت رو درست انجام بدن. آیا به این فضایی که ما تعریف کردیم برای این سازمان‌ها دقیقاً همون نمونه‌ای هست که در خارج از کشورمون وجود داره، NGOی هست که ما در دنیا داریم می‌بینیم، یا ما اینجا در واقع همچنان می‌خوایم با نگاه شترمرغ با این برخورد کنیم؟
حرفت کاملا درست است محمد. ببینید، من نمی‌خوام بگم بعضی از مردم به دولت یا نهادهای اداری بی‌اعتمادن، میگم خسته شدن از کندی کار یا از بروکراسی که وجود داره. یعنی افراد فکر می‌کنن وقتی کمکی می‌کنن اینقدر در این پروسه نامنگاری و ابلاغ شود و استحضار دارید و احترام گیر میکنه که تا برسه دست در واقع رستم سهراب رفته باشد. این ماجرا وجود داره و به همین خاطر انگار چالاکی و چابکی در شبکه‌های مردم نهاد در این انجیو ها وجود داره، باعث شده این اعتماد رو ایجاد کرد. اما یه نکته وجود داره، در ایران بسیاری از کارها در نهایت به دولت ختم میشه. اگر میگفتن همه راه ها به روم ختم میشه، اینجا به دولت ختم میشه. مثلا در همین موضوع کرمانشاه خب خیلی کمک جمع شد، اما وقتی که حتی به دست فرد مطمئنش هم برسه، عضوی که مردم بهش اعتماد دارن، اون به تنهایی که نمیتونه بره مثلا خونه بسازه. وقتی که بخواد خونه بسازه باید مجوزهای شهرداری رو بگیره، باید بره وزارت مسکن، یعنی بعد تمام این راه ها دوباره میاد توی اون چرخه دولت قرار میگیره. در همه جای دنیا هم نهادها یا بنیادهایی وجود داره که این کارها رو میکنن، یعنی افرادی هستن که تسهیل میکنن، کارها رو میبرن، اما در نهایت باز هم کمک های اداری یا دولتی وجود داره. چون شما مثلا همین پول هایی که ما میگیم باز بالاخره ریخته میشه به یک حساب بانکی که اون بانک ها زیر مجموعه دولتن، یا حفظ و تامین امنیت باز با دولت هست نه با افراد. این تلاشی که بعضی ها به عمد یا نادانسته انجام میدن برای ایجاد گسست بین این غیر دولتی و دولت، خطاییه که در آخرش دودش هم به چشم دولت میره، هم مردم و هم اون نهادها. به نظرم نباید به هر دلیلی دامن بزنیم به این شکاف و اون رو تبدیل به گسل کنیم. این گسل ها باعث میشه که هممون داخلش یه روزی بیفتیم و به سود کسی نیست.
نکته خوبی رو گفتی. توی فضای مجازی هرسچنگایی در واقع یک سری اخبار منتشر میشه که در واقع نحوه ارسال این کمک ها یا به دست افراد واقعی رسوندن اونها رو زیر سوال میبره، که مثلا نمیدونم فلان چادری که قرار بوده در اختیار مردم قرار بگیره در فلان سایت به فروش میرسه. از این دست خبرها منتشر میشه، نمونه هایی در واقع بهش پرداخته میشه و کمتر هم میبینیم که در واقع نهادهایی که به شکلی با اون ماجرا درگیر هستن بیان خودشون هم حالا یه جوابیه بدن یا پاسخی لازم رو ارائه بکنن که این دست سوء تفاهمات برای مردم